تاریخ باشید، کاری از گروه تاریخ اندیشه که این برنامه را به مدت 12 دقیقه با موضوع کاخهای تخت جمشید تقدیم میکنیم به همه شما علاقمندان.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در شمال شهرستان مرودشت در شمال استان فارس، شهر پارسه یا پرسپولیس یکی از شهرهای باستانی ایران قرار دارد. این شهر سالها پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده است. در این شهر باستانی بنایی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش خشایارشا و اردشیر اول بنا شده است. این بنا به مدت حدود 50 سال مرکزی برای برگزاری مراسم آیینی و جشنها به ویژه نوروز بوده است. تخت جمشید از چندین کاخ تشکیل شده که در این برنامه با این کاخهای باستانی و مراسم تاریخی برگزار شده در آنها آشنا می شویم. لطفاً همراه ما باشید. بنیانگذار تخت جمشید داریوش بود. البته پس از او پسرش خشایارشا و نوه‌اش اردشیر یکم با گسترش این مجموعه به بزرگی آن افزودند. بسیاری از آگاهی‌های موجود درباره پیشینه هخامنشیان و فرهنگ آنها به خاطر سنگ‌نوشته‌هایی است که در این کاخ‌ها و بر روی دیواره‌ها و لوح‌های آن حکاکی شده است. در نخستین روز سال نو، گروه‌های زیادی از کشورهای گوناگون به نمایندگی از ساتراپی ها یا استانداری ها با پیشکش های متنوع در تخت جمشید جمع می شدند و هدایای خود را به شاه پیشکش می کردند. باور تاریخدانان بر این است که اسکندر مقدونی سردار یونانی در 330 پیش از میلاد به ایران حمله کرد و تخت جمشید را به آتش کشید و احتمالاً بخش عظیمی از کتاب ها، فرهنگ و هنر هخامنشی را با این کار نابود کرد. این مکان از سال 1979 یکی از آثار ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو می باشد. در شاهنامه فردوسی آمده است جمشید پادشاهی عادل و زیبارو بود که نوروز را برپا داشت و 700 سال بر ایران پادشاهی کرد. اورنگ یا تخت شاهی او چنان بزرگ بود که دیوان به دوش می کشیدند. صدها سال پس از حمله اسکندر، در زمانی که یاد و خاطره پادشاهان هخامنشی فراموش شده بود، مردمی که از نزدیکی خرابه‌های پارسه عبور می‌کردند، تصاویر حکاکی شده تخت شاهی را می‌دیدند و از آنجا که نمی‌توانستند خط میخی کتیبه‌های عکس شده روی سنگ‌ها را بخوانند، می‌پنداشتند که این همان اورنگ جمشید است که فردوسی در شاهنامه خود از آن یاد کرده است. به همین خاطر نام این مکان را تخت جمشید نهادند. بعدها که باستانشناسان توانستند خط میخی کتیبه را ترجمه کنند، متوجه شدند که نام اصلی آن پارسه بوده است. در دوره اسلامی این مکان را محترم شمرده و آن را 1000 ستون و 40 منار می نامیدند و با شخصیتهایشون سلیمان نبی مرتبط می دانستند. آبادانا از قدیمی ترین کاخهای تخت جمشید است. این کاخ که به فرمان داریوش بنا شده است، برای برگزاری جشنهای نوروزی و پذیرش نمایندگان کشورهای وابسته به حضور پادشاه استفاده می شد. این کاخ توسط پلکانی در قسمت جنوب غربی آن به کاخ تچر یا کاخ آینه ارتباط می‌یابد. کاخ آپادانا از 72 ستون تشکیل شده است که در حال حاضر 14 ستون آن پابرجاست. ته ستون‌های ایوان کاخ گرد ولی ته ستون‌های داخل کاخ مربع شکل است. کاخ تچر یا تچرا به معنای خانه زمستانی است. این کاخ نیز به فرمان داریوش بنا شده و کاخ اختصاصی وی بوده است. روی کتیبه نوشته شده من داریوش این تچر را ساختم. این کاخ یک موزه خط به شمار می رود. از پارسی باستان در این کاخ کتیبه وجود دارد تا خطوط پهلوی. قسمت اصلی کاخ توسط داریوش و ایوان و پلکان سنگی جنوبی توسط خشایارشا و پلکان سنگی غربی توسط اردشیر دوم بنا شده است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
کاخ عدیش یکی دیگر از کاخهای تخت جمشید است. این کاخ که کاخ خصوصی خشایارشا بوده در مرتفع ترین قسمت صفه تخت جمشید قرار دارد. این کاخ از طریق دو مجموعه پلکان به کاخ ملکه ارتباط دارد. احتمال می رود آتش سوزی رخ داده در تخت جمشید از این مکان شروع شده باشد. رنگ زرد سنگ ها نشان دهنده تمام شدن آب درون سنگ ها به قدر حرارت است. به سبب ویرانی شدید اطلاعات زیادی در مورد این کاخ در دسترس نیست و خیلی ها از این مکان به عنوان کاخ مرموز نام بردند. حدیش به معنای جای بلند است و چون نام زن دوم خشایارشا حدیش بوده است، نام کاخ خود را حدیش می گذارد. این کاخ در جنوبی ترین قسمت صفه قرار دارد و قسمت های زیادی از کف از خود کوه است. کاخ ملکه کاخ دیگری است که به دست خشایارشا ساخته شده است و به نسبت سایر بناها در ارتفاع پایین‌تری قرار گرفته است. بخشی از این کاخ در سال 1931 توسط شرقشناس مشهور پروفسور ارنست امیل هرتزفلد خاکبرداری و از نو تجدید بنا شده و امروزه به عنوان موزه و اداره مرکزی تأسیسات تخت جمشید استفاده می شود. کاخ ه یا کاخ اچ یکی از کاخهای تخت جمشید است که در جنوب غربی تختگاه و در غرب کاخ حدیش قرار گرفته است. پلکان منقوشی که از دو جانب به این کاخ راه میبرد اکنون حالت نیمه ویرانه دارد. پلکان اصلی به گواهی قطعه مکتوبی که از آن به جای مانده به بنایی تعلق دارد که خشایارشا آغاز و اردشیر یکم آن را تمام کرده است. کاخ دیگر کاخ سدر نام دارد. کاخ سدر تالار شورا، دروازه شاهان، سه دروازه، سدری یا کاخ مرکزی در مرکز کوشک شاهی تخت جمشید قرار دارد. این کاخ توسط سه درگاه و چند راهرو به کاخهای دیگر راه می‌یابد و از این جهت آن را کاخ مرکزی و یا سدری نیز می‌خواندند. چون بر پلکان‌های این کاخ نجیب زادگان پارسی را نقش کردند که به حالتی دوستانه و غیر رسمی برای ملاقات فرمانروا می‌روند و نیز به سبب نوع کاربری و موقعیت کاخ گاهی آن را تالار شورا نیز نامیدند. پیشتر بنای این کاخ را به داریوش نسبت می دادند. اما دلایلی در دست است که ساخت کامل آن به وسیله اردشیر یکم انجام شده بود.
Thank you.
کاخ شورا یا تالار مرکزی کاخ دیگری است که احتمالاً شاه در این مکان با بزرگان به بحث و مشورت می‌پرداخت است. با توجه به نقوش حجاری شده از یکی از دروازه‌ها شاه وارد می‌شده و از دو دروازه دیگر خارج می‌شده است. به این دلیل به این کاخ کاخ شورا می‌گویند که در اینجا دو سرستون انسان وجود داشته که جاهای دیگری نیست و سر انسان در روزگار باستان سمبل تفکر است. کاخ صد ستون کاخ دیگری در تخت جمشید است. وسعت این کاخ در حدود 4300 متر مربع است و سقف آن به وسیله 100 ستون که هر کدام 14 متر ارتفاع داشتند بالا نگه داشته می شده. کاخ صد ستون دومین کاخ وسیع تخت جمشید است و در شرق حیات کاخ آبادانا قرار دارد. برخی باستانشناسان آن را تالار تخت نامیدند، زیرا یک بنای صد ستونی دیگر اما بسیار کوچکتر در میان خزانه تخت جمشید موجود است، ولی چون نام صد ستون بسیار معروف بوده است در کتاب‌ها به این نام به کار می‌رود. از همه سرستون‌های تالار تنها دو عدد باقی مانده بود که آنها را در دهه 1930 میلادی به شیکاگو بردند. سپاسگزاریم که در ایام نوروز با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
ای نو بهار خندان، ای نو بهار خندان، از لامکان رسیدی چیزی بیار مانی، چیزی بیار مانی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی. خندان و تازه روی، سرسبز و مشک بوی، هم رنگ یار مایی، یارنگ از او خریدی، یارنگ از او خریدی. بهار خندان، ای نو بهار خندان، از لامکان رسیدی چیزی بیار مانی، چیزی بیار مانی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی. خندان و تازه رویی، سرسبز و مشکویی، هم رنگ یار مایی، یارنگ از او خریدی، یارنگ از او خریدی.
شبتون به خیر و دلتون گرم. به الطاف حضرت حق با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ آرزو میکنم آنچه که تا به این لحظه تقدیم شما کردیم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاصتون واقع شده باشه. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 3558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما شنوندگان فرهیخته درباره برنامه‌های مختلف و متنوع شبکه فرهنگ باشیم. و ما در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه سفرنامه خانی که این برنامه را به مدت 14 دقیقه از گروه کتاب تقدیم شما میکنیم که موضوع این برنامه سفر به خراسان رضوی است. به اتفاق شما این برنامه رو میشنویم.
من معمولا برای نوروز سعی میکنم شهرهایی رو که ندیدم یک بار از اونها دیدن کنم.
من عاشق ایرانگردی هستم چون تور لیدر بودم تا زمانی که کشور خودم رو نشناسم. لهجه ها، زبان ها، مردم، فرهنگ و هر آنچه که در کشور خودم پاگذاشتم به کشور دیگه یه مقدار با اسمش من خودم از خود بیگانگی در من ایجاد
میشه. ما هر سال یکی از شهرهای ایران انتخاب میکردیم و میرفتیم. بعد یکی دو سالی بود که هیچ جا نرفتیم، اما امسال تصمیم داریم که انشاءالله به امید خدا اصفهان بریم و برای اولین بار اونجا رو من ببینم.
من هر سفری رو که به شهرهای مختلف ایران داشتم سعی کردم که نکات مختلفی از اون شهر، از زیبایی اون شهر بنویسم که جاهای مهمش، جاهای زیباش یادم بمونه، و به نظرم نوشتن نکاتی که تو سفر آدم تجربه میکنه یکی از کارهای مهمیه که آدم باید در سفر کردن.
من اصفهان، یزد، مشهد، شیراز، اطراف تهران، کرج، شهریار، دماوند دیدم و احتمالاً امسال دوباره تصمیم دارم اصفهان یه سر بزنم.
امروز این فرصت رو به ما میده که چون از مشغله ها دور هستیم و شاید این فرصت تعطیلی رو داریم و از کار فاصله میگیریم، میتونیم که این سفر رو در واقع با فراغ بال بیشتری انجام بدیم و به تجربه هامون اضافه بکنیم.
من سعی میکنم هر بار که سفر میرم قبلش سفرنامه اون شهر رو خونده باشم، ولی از اونجایی که شهرهای ایران رو سفرنامه ازش نخوندم سعی میکنم امسال عید که خودم میرم به سفر قطعا یک سفرنامه خوبی رو از اون شهری که میرم بنویسم و ثبت کنم.
سفرنامه خانی.
سلام، من مریم کریمی هستم، با ادامه سفرنامه خراسان رضوی همراه شما خواهم بود. برنامه قبلی بهتون گفتم که اگر علاقه من به تزیینات معماری اون دوران هستید، قرون پنجم، ششم، هفتم، آره دیگه تا قرن هفتم، اینجا جای شما هست. مثل من که اونجا واقعا مسحور اون تزیینات معماری شده بودن، جایی که عذاره های دیوار، عذاره چیه اصلا؟ عذاره در واقع قسمت پایینی دیوار هست. یادتونه خونه های قدیمی ما دو رنگ بودن معمولا، پایینو یه رنگ روغنی می زدن، مثلا معمولا آبی آسمانی بود، بعد بالاش سفید بود که رنگ پلاستیک بود. این یک خاطره دوری بوده از عذاره هایی که ما تو معماریمون داشتیم که پایین دیوارها معمولا کاشیکاری بوده و بالاش یا گچکاری ساده بوده یا یک نوع تزیینات دیگه بوده یا نقاشی بوده، نقاشی روی گچ بوده. اینجا هم همینطوری بود، عذاره ها پایینش کاشیکاری های دوره سلجوقی و بالا نقاشی های روی گچ فوق‌العاده‌ای که توی خراسان ما زیاد ازش میبینیم. سقف هم همینطور پر از همین نقاشی ها بود و درهای چوبی که منبت کاری شده و گره چینی شده بود. اگر مثل من باز علاقه من به هنر هستید، میتونید ساعت‌ها بشینید و این تزیینات رو نگاه بکنید و شعرهای روشو بخونید و کتیبه‌های خیلی زیبا و جالبی که هست. مسجد جامع تربت جام اونجا هست و مسجد عتیق تربت جام که قاعدتا قدیمی تر از مسجد جامع هستش. همه اینا مال همون دوره هست. هی مردم اومدن اینجا رو گسترش دادن. نماز جمعه شهرم توی همینجا برگزار میشه و در ایام معمولی بستست معمولا سنگ قبرهای آجر کاری شده، که سنگ قبرهای معمولی که ما داریم نیستش، و بعد دوباره آجرکاری ها و گچبری های فوق العاده ای که وجود داره. توی یکی از این فضاهای موزه کوچیک هم دارن. ما رفتیم توی موزه، و آقای جامل احمدی به ما گفتش که خب اینجا عکاسی ممنوعه، ولی من چون خیلی احساس میکنم شما این فضا رو خیلی دوست دارید، دونه دونه برای شما ویترینای قرآنای خطیمون رو کنار میزنم و هیچ اشکال نداره عکس بگیرید. و در کنارش توی اون فضا، توی یکی از همون فضاها که همه این فضاها به عنوان نمازخونه و به عنوان مسجد استفاده می شدن، یک محراب فوق‌العاده، محراب گچبری فوق‌العاده هم وجود داره که مال یادگار دوره ایلخانی یا دوره مغول هست. اگر اصفهان رفته باشید محراب اولجایتو رو حتما دیدید. محراب اولجایتو شاهکار تزئینات معماری ایران هستش که پر از گچبری های فوق‌العاده مال دوره ایلخانی هست. و اینجا ما یک محراب دیگه داریم که دو قلوی همون محراب اولجایتو هست و به نظر من هیچ چیزی از تزئینات کم نداره، هیچ چیز از زیبایی اون محراب کم نداره، فقط اینکه خب مرمتش مثل اون مرمت نبوده. هر چیزی که من بخوام از این فضا بگم کم گفتم، از سقفای زیبا، از مقرنسکاری های زیبایی که اونجا هست و مهمتر از همه از حال و هوای عجیبی که اونجا هستش. فکر میکنم حدود 2 ساعتی رو ما سپری کردیم و نمیتونستیم دل بکنیم واقعا از اون فضا. اگر استاد صوفی که استاد دوتار نوازی و آواز خراسانی هست برای نهار منتظر ما نبود، قطعا همونجا میموندیم و همونجا یه مقدار به در واقع تمدد اعصاب واقعا میپرداختیم، برای اینکه اونجا بود که اصلا حال و هوای عجیبی ما رو گرفته بود. و شاید ما 4 نفری که این همه سفر رفتیم، این همه جاهای مختلف رو دیدیم، اگر یک ذره دیگه اونجا میموندیم واقعا اشکمون در میومد.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک،
سفرنامه‌خوانی.
استاد صوفی کی هستن حالا؟ به لطف دوستای زیادی که ما داریم معمولا، که این دوستا رو هم سفر به ما همه معرفی کرده و یکی از شانس، من همیشه میگم یکی از شانس های زندگی من، یکی از خوشبختی های من اینه که دوستای زیادی دارم و خیلی از این دوستا رو به لطف سفر پیدا کردم. استاد غلام رسول صوفی که یکی از اساتید شناخته شده و نسبتاً خب جوان، چون واقعا مثلا ما توی این منطقه استاد عثمان رو داریم که ایشون سن و سالی ازشون گذشته، ولی اساتیدی مثل استاد غلام رسول صوفی هم هستن که مثلا توی حدود سنین 50 تا 60 سالگی هستن. ایشون به ما معرفی شدن که توی روستایی نزدیک تربت جام، روستای قادرآباد، منزل ایشون واقع شده. راننده ما رو برد قادرآباد و اونجا بود که دیدیم یک مرد نازنینی با لباس خراسانی، با شال خراسانی منتظر و با یک لبخند زیبای خراسانی منتظر ما هستن. استاد صوفی و خانومش منتظر ما بودن. ما رفتیم خونه استاد که یه اتاقی رو به عنوان هنرمند سرایشون در نظر گرفتن. تقدیرنامه هاشون، یاد بوداشون، سازهاشون رو اونجا گذاشتن و چون ایشون خب مهمانان خیلی زیادی به خاطر همین موسیقی دارن، برای اینکه مزاحمتی مهمانها برای خانواده ایجاد نکنن، یه اتاقی رو گوشه حیاط در نظر گرفتن برای مهمانانشون. اونجا بود که دیدیم که نه فقط خود استاد، بلکه عارف پسر 18 سالش که از اگر اشتباه نکنم 3 سالگی داره دوتار میزنه و بدون اینکه استاد بهش یاد داده باشه، همینطوری که خودش گوش داده دوتار زدن رو یاد گرفته، داریم جو دوتار خراسانی صحبت میکنیم، چون دوتار تو منطقه مختلف ایران به اشکال مختلف وجود داره، ولی دوتار خراسانی با صدای متفاوتی که داره و با مقام‌های خراسانی ویژه این منطقه هست. عارف پسر استاد هم اونجا بود و 18 سالشه این پسر جوان با استعداد و لطف کرد و برای ما زد و استاد با نفس گرمش برای ما خوند. منتها اتفاقی که افتاد این بود که ما رفته بودیم موسیقی گوش بدیم، ما رفته بودیم برای ناهار مهمان استاد باشیم و از موسیقیشون لبریز بشیم، ولی لبریز محبت، مردمداری و مهمان نوازی ایشون شدیم. به ما گفتن که این در خونه رو میبینین که یه سنگ گذاشتم کنار در چهار تاق بازه در حیاط، این در تا ساعت 12 شب همینطوری بازه، هیچ اجازه لازم نیستش کسی بگیره وارد خونه من بشه، در خونه بازه تا وقتی که آدم میره و میاد. 12 شب خواستیم بخوابیم در خونه رو میبندیم، صبح دوباره پاشدیم در خونه چهار تاق بازه. شما هم از این در اومدید بیرون باید وایسید ببینید مهمونای منم دارن میان، من نمیذارم برید. ما خوش گذشت، انقدر روی استاد گشاده بود و انقدر مهمان دوست بود، مهمان نواز، اصلا حالا دوست داشت اصلا مهمون وارد خونه بشه، که ما شب همونجا موندیم. یعنی به جای اینکه بریم خواف، شب موندیم تو این روستا نزدیک تربت جام و تا خود لحظه‌ای که ما می‌خواستیم بگیریم بخوابیم، مهمونای استاد که بیشترشون هم اساتید جوان موسیقی منطقه بودن از شهرهای مختلف، از شهرهای دور و نزدیک اومدن و برای ما ساز زدن و خوندن. شاید ما 6-7 ساعت اونجا شاهد اجرای موسیقی بودیم، جای همه خالی. خیلی خوش گذشت واقعا و بهترین نوع موسیقی که میشه پیدا کرد، نه اینکه مثلا همینطوری دور هم نشستن دارن میزنن. افتخار اینو داشتم که تو محضر اساتید جوان اون منطقه باشم و این موسیقی‌ها رو گوش بدم و اونجا بود که احساس کردم که دین خیلی زیادی به گردن من هست که بیشتر و بیشتر این منطقه رو معرفی بکنم و این جوونا رو معرفی بکنم، تا زمانی که نرسیدن به سن و سالی که یکم دیر شده باشه برای اینکه ما قدرشون رو بدونیم. چرا الان قدرشون رو ندونیم؟ چرا الان از حضورشون استفاده نکنیم و چرا الان کمک نکنیم که زندگیشون بهتر بچرخه و با دغدغه کمتری بخوان به هنرشون بپردازن؟ اساتیدی که بین‌المللی هستن، اساتیدی که تو فستیوالای بین‌المللی شرکت کردن، این که من میگم مثلا اهل یک روستایی از منطقه قادرآباد تربت جام هست، نه اینکه این فقط منطقه اونجا میشناسنشون، ولی تو وین اتریش اینا شناخته شدن. امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما این اساتید رو از نزدیک بشناسیم. با من همراه باشید برای روز بعد، برای ادامه سفرم به تایوان. شب بر همگی خوش، تا فردا.
دوستان، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و موفق باشید و ما در خدمت شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که همیشه دلتون شاد باشه به الطاف الهی. و اما ضمن خدافظی از شما دعوت میکنم که در این فرصت شنونده برنامه نیستان باشید. باز هم شما رو به خداوند مهربان میسپارم و شب بر همه شما خوبان شنونده خوش و مبارک.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.